ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد واکنش افغانستان به نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از امید مرزبان میشنوید که مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کوریای شمالی هشدار داده که اراده آمریکا را آزمایش نکند. انتظار می رود امروز اعضای پارلمان بریتانیا به پیشنهاد برگزاری انتخابات قبل از وقت در این کشور رأی بدهند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، احمد هنایش با خبرهای افغانستان با شماست.
با عرض سلام و در آغاز سرخط خبرها. مقامات حکومتی و امنیتی در ولایت بغلان میگویند در جریان یک عملیات به شمول والی نامنهاد طالبان در این ولایت، 7 تن از دیگر از قماندانان ارشد این گروه کشته شدند. قماندانی فرقه 111 اردوی ملی افغانستان میگوید برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی در سال 1396 برنامه‌های ویژه‌ای را راه اندازی کردند. و مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی 5 تن از اعضای گروه داعش در این ولایت کشته شدند. مشروع خبرها. مقامات حکومتی و امنیتی در ولایت بغلان میگویند در جریان یک عملیات به شمول والی نامنهاد طالبان در این ولایت، 7 تن دیگر از قماندانان ارشد این گروه کشته شدند. عبدالحی نعمتی والی بغلان به رادیو آزادی گفت نیروهای کماندوی افغان شب گذشته در ساحه دندقوری این ولایت عملیات هوایی و زمینی را اجرا کرده بودند که در نتیجه آن این تعداد از سران طالبان کشته شدند. از سوی دیگر احمد جاوید سلیم سخنگوی لوای کماندوی وزارت دفاع ملی به رادیو آزادی گفت 15 جسد از طالبان را در ساحه عملیات دریافت کردند که مولوی هلال والی نامنهاد طالبان در بغلان نیز در میدان این اجساد است. با گفته همین منبع شمار دیگری از این کشته شدگان نقاب‌پوشند و به خاطر شناسایی هویت آن افراد بررسی و تحقیقات را آغاز کردند. طالبان مسلط تا حالا در این مورد تبصره‌ای نکردند. با اساس یک خبر دیگر، رئیس معارف ولایت بغلان صبح امروز مورد سوی قصد قرار گرفت که خود جان به سلامت برد، اما یک محافظش کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. عبدالبشیر آریان سخنگوی ریاست معارف ولایت بغلان با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت سوی قصد به جان غلام محی‌الدین پیکان رئیس معارف این ولایت از سوی افراد مسلح غیر مسئول در داخل شهر پرخمری مرکز این ولایت صورت گرفت. به گفته همین منبع حمله کنندگان موفق به فرار از محل رویداد شدند، اما مورد پیگرد قرار گرفتند. قماندانی فرقه 111 اردوی ملی افغانستان میگوید برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی در سال 1396 برنامه‌های ویژه‌ای را راه اندازی کردند. جنرال نصیر احمد زیایی قماندان این فرقه امروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت در سال گذشته خورشیدی 185 عملیات تصفیوی را در ساحات اطراف کابل انجام دادند. جنرال زیایی همچنان گفت در سال جدید برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی که کابل مورد هدف قرار دارد آمادگی گرفتند.
ما در عملیات خالد برنامه ساله مطابق به تعریفی که از فعالیت‌های دشمن در از منابع اطلاعاتی و کشفی در دکترینشان تعریف شده بر تهدید امنیت کابل و ما داده شده مطابق حجم تهدید در پایگاه‌های تهدید در جنگ چریکی در راه اطراف کابل عنوان شده است برنامه‌های خود داریم.
مسئولین فرقه 111 میگویند برای کاهش مشکلات امنیتی برنامه‌های ویژه‌ای را روی دست گرفتند. مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی 5 تن از اعضای گروه داعش در این ولایت کشته شدند. حضرت حسین مشرقیوال مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیت ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت طیاره بی پیلوت نیروهای بین‌المللی ساعت 10 بجه امروز در ولسوالی نازیان این ولایت بر گروه داعش حمله کردند که در نتیجه آن 5 تن از داعشیان کشته شدند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم امید مرزبان به شما پیشکش میکند.
با عرض سلام، مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کوریای شمالی هشدار داده گفته است اراده آمریکا را آزمایش نکند. با گفته پنس ایالات متحده آمریکا پاسخ گیج کننده و مؤثر خواهد داد. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز در کشتی طیاره بردار موسوم به USS رونالد ریگان در آبهای ژاپن گفت کوریای شمالی خطرناکترین و آنی‌ترین تهدید برای صلح و امنیت منطقه آسیا پاسیفیک است. مایک پنس این را هم گفت که اداره به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ برای وضع فشارهای بیشتر اقتصادی و دیپلماتیک بالای کره شمالی با دیگر کشورها به طور پیگیر کار خواهد کرد. پنس گرچه تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا همیشه خواستار صلح است، اما هشدار داد و گفت سپر ایستاده و شمشیر آماده است. انتظار می‌رود امروز اعضای پارلمان بریتانیا به پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور رأی بدهند. پیش بینی شده که پیشنهاد صدر اعظم تریزا می برای برگزاری انتخابات در 8 ماه جون رأی مثبت 2/3 اعضای پارلمان را کسب خواهد کرد. حزب کارگر که بزرگترین حزب سیاسی در بریتانیا است، همراه با حزب لیبرال دموکرات از برگزاری انتخابات زود هنگام پشتیبانی کردند. اما حزب ملی اسکاتلند گفته است که اعضایش از سهم گرفتن در این رأی‌گیری پارلمان خودداری خواهند کرد. صدر اعظم بریتانیا در یک اقدام غیر منتظره تصمیم کابینه‌اش برای برگزاری انتخابات زود هنگام را دیروز اعلان کرد. I have just chaired a meeting of the cabinet. او میگوید چند لحظه پیش نشست کابینه را رهبری کردم که در آن توافق کردیم تا حکومت خواهان برگزاری انتخابات عمومی در 8 ماه جون شود. To be held on the 8th of June. تریزا می افزود کشورش در آستانه عملی شدن پروسه برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به اطمینان و ثبات نیاز دارد. در صورت عملی شدن پروسه برگزیت، بریتانیا در ظرف 2 سال آینده عملاً از اتحادیه اروپا بیرون خواهد شد. قرار است امروز محکمه بین‌المللی در شهر هاگ هالند حکمش را درباره ادعای اوکراین بر علیه روسیه صادر کند. کیف خواهان آن است که روسیه از فرستادن پول، سلاح و نیروهای نظامی به شرق اوکراین دست بکشد. انتظار می‌رود حکم محکمه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت هالند صادر شود. مسکو در ماه مارچ سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را با خاک روسیه الحاق کرد و همچنان از جنگجویان جدایی طلب در شرق اوکراین حمایت می‌کند. جنگ چندین ساله در منطقه شرق اوکراین بیش از 9750 کشته به جا گذاشته است. کیف در ماه جنوری علیه روسیه در محکمه بین‌المللی شکایت کرد و از این محکمه خواست حکم صادر کند که روسیه از تبعیض با اقلیت‌ها در کریمیا به خصوص با تاتارها دست بکشد، اما مسکو این ادعا را رد می‌کند. گروه نجات نو عملی یک کشتی باربری را جستجو می‌کند که در بحیره سیاه در آب‌های روسیه غرق شده است. کمیته بررسی این رویداد گفته است که 3 تن تا به حال نجات داده شدند. این کمیته افزوده که عملیات جستجوی افراد ناپدید شده به دلیل طوفانی بودن هوا به مشکل دچار شده است. این کشتی که بر فراز آن بیرق پاناما برافراشته بود، از شهر روستو روسیه به ترکیه غله انتقال می‌داد. مقامات محلی روسیه گفتند که 9 شهروند اوکراین، 2 روس و 1 گرجستانی عملی این کشتی بودند. و یک سنگ فضایی که بیش از 400 متر عرض دارد امروز از فاصله 1.8 میلیون کیلومتری زمین می‌گذرد. دانشمندان در ناسا یا اداره فضایی ایالات متحده آمریکا گفتند که این سنگ فضایی آسیب به زمین نخواهد رساند. سنگ‌های فضایی کوچک تقریباً هر هفته از نزدیک زمین عبور می‌کنند، اما از سال 2004 به این سو سنگ موسوم به 2014 JO25 بزرگترین سنگ فضایی است که از کنار زمین می‌گذرد. فاصله این سنگ با زمین تقریبا 5 برابر فاصله زمین با مهتاب خواهد بود. هرچند این سنگ فضایی 2 برابر روشن‌تر از مهتاب است، اما بدون وسایل تکنیکی خاص نمیتوان آن را از زمین مشاهده کرد.
ساعت 38 قصد خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. وزارت دفاع افغانستان میگوید اقدام پاکستان در امتداد خط دیورند برای مبارزه علیه تروریسم مفید نیست. سخنگوی این وزارت گفت
کشیدن حصارها بین مردم و به وجود آوردن وضعیتی که باز ما او را کنترل کرده نتوانیم مؤثریت ندارند.
برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند پروسه گماشتن افراد شایسته در ادارات دولتی به گونه شفاف تطبیق نمیگردد. چین ماه آینده میزبان اجلاس دیگری برای احیای راه ابریشم میباشد. هیئت اداری ولسی جرگه از احمد ضیا مسعود میخواهد که به مردم و حکومت هشدار ندهد. در ولایت غور برای جلوگیری از خشونت علیه زنان کار نشده است. رئیس کمیسیون معزف از سوی ولسی جرگه میگوید
در داوری است که کسایی که متهم هستند متاسفانه مورد مجازات و پیگرد قانونی هم قرار نمیگیرند.
معاون رئیس جمهور آمریکا به کره شمالی هشدار داد که اراده آمریکا را آزمایش نکند. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهواره حقوق اساسی و بشری را میشنوید.
آمبودسمن مثل بسیاری از واژه‌های دیگر پلیس، امبولانس، ترافیک و غیره وارد سایر زبان‌ها شده.
و همچنان برنامه رهبران زن هم به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید پاکستان با ایجاد موانع به شمول نصب سیم خاردار در امتداد خط دورند وضعیت را خارج از کنترل ساخته است. یک مقام این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این اقدام پاکستان در مبارزه علیه تروریسم مؤثر نیست. حکومت پاکستان گفته است به منظور جلوگیری از عبور شورشیان از افغانستان به پاکستان تدابیر امنیتی را در امتداد سرحدات افزایش می دهد. جعفر احمدی گزارش می دهد.
انتظار وزارت دفاع ملی افغانستان از نظامیان پاکستان این است که به جای ایجاد موانع در امتداد خط دیورند علیه تروریسم به گونه صادقانه مبارزه کنند. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت نصب سیم خاردار در امتداد خط دیورند نه تنها به مبارزه علیه تروریسم کمک نمی کند بلکه وضعیت را به وجود خواهد آورد که از کنترل خارج خواهد بود. اما به طور مشخص نگفت که چی وضعیت به وجود خواهد آمد.
کشیدن حصارها بین مردم و به وجود آوردن وضعیتی که باز ما او را کنترل کرده نتوانیم مؤثریت نداره. مؤثریتش این هست که هم پاکستان و هم افغانستان و هم دیگر کشورهای منطقه و دنیا صادقانه بر علیه تروریسم تمام فعالیت‌های خود معطوف سازند.
به باور آقای رادمنش ایجاد موانع در امتداد مرز با افغانستان از سوی نظامیان پاکستان فضای بی‌اعتمادی را میان اقوام دو طرف خط دیورند نیز به وجود می آورد. سخنگوی اردوی پاکستان به روز دوشنبه از آغاز ایجاد موانع در حدود 100 کیلومتری امتداد سرحد با افغانستان خبر داد. آصف غفور در یک نشست خبری در شهر راولپیندی گفت ساختن موانع به شمول نصب سیم خاردار در منطقه خیبر آغاز شده است. وزارت دفاع افغانستان برای جلوگیری از این اقدام پاکستان کار می کند. معاون سخنگوی این وزارت در پاسخ گفت
این ارتباط دارد به منابع دیپلماتیکی افغانستان، ولی تا جایی که وزارت دفاع ملی افغانستان ارتباط داره ما میدانیم که ایجاد حس اعتماد بین کشورها بهتر از آن است که ما افغان و ملیت‌ها را به حصار بکشیم.
از خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان پرسیدم که واکنش و اقدام آنان در مورد ایجاد موانع از سوی پاکستان چیست؟ آقای آزاد گفت به زودی موضعشان را در این مورد اعلام خواهند کرد. حکومت پاکستان گفته است به منظور جلوگیری از عبور شورشیان از افغانستان به پاکستان تدابیر امنیتی را در امتداد سرحدات افزایش می دهد. اردوی پاکستان گفته است در مرحله دوم ایجاد موانع در ایالت بلوچستان در امتداد مرز با افغانستان نیز آغاز خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند CBR یا پروسه گماشتن افراد شایسته در ادارات دولتی به گونه شفاف تطبیق نمی شود. آنان روز چهارشنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند این پروسه الا بر مرکز در برخی ولایات نیز درست عملی نشده است. از سوی هم وزارت مالی افغانستان میگوید CBR یا پروسه بلند بردن ظرفیت کارمندان دولتی در تمام ولایات افغانستان یکسان عملی می شود و این پروسه جریان دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید میکنند که پروسه CBR یا گماشتن افراد مسلکی و بلند بردن ظرفیت کارمندان دولتی در مرکز و ولایات یکسان عملی نمیگردد. آنان روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفتند شواهد و اسنادی وجود دارد که نشان میدهد این پروسه در برخی ادارات دولتی به گونه شفاف تطبیق نگردیده و حقوق افراد شایسته در این بخش زیر پا میشود. موسی نصرت یک تن از اعضای این جرگه:
امیدوار هستیم که این پروسه در تمام ولایات و تمام ادارات یکسان عملی شود. آنان به اساس کدام اصول برخی ولایات را به پروسه CBR شامل نساختند ما میگوییم. این پروسه باید به تمام ادارات ولایات یکسان آغاز شود.
همایون معاون اول ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز بر عهده داشت، با کمیسیون‌های مربوطه دستور داد تا در این مورد با مقامات دولتی صحبت نماید. بر اساس معلومات مقامات افغان، پروسه CBR یا بلند بردن ظرفیت کارمندان ادارات و مسلکی ساختن نهادهای دولتی 3 سال قبل از سوی حکومت افغانستان آغاز گردید و حالا در 20 وزارتخانه و ادارات دولتی عملی می‌گردد. مسئولان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی می‌گویند تا کنون از طریق این پروسه ده‌ها زارتن در پست‌های مختلف حکومتی مقرر شده و ظرفیت‌های کاری هزاران کارمند دولتی نیز بلند رفته است. هزینه پروسه CBR در افغانستان از سوی برخی مؤسسات خارجی پرداخت می‌شود. از سوی هم وزارت مالی افغانستان می‌گوید پروسه CBR با گونه شفاف در ادارات دولتی عملی می‌گردد. اجمل عبدالرحیم زئی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما با جدیت و قاطعیت خود کار می‌کنیم. در سال 1395 هدفی که برای ما تعیین شده بود که در ادارات دولتی در بسته مختلف استخدام کنیم، خوشبختانه ما توانستیم از هدف تعیین شده بیشتر افراد بر اساس اصل شایسته سالاری و بر اساس روابط مسلکی نه شخصی استخدام کنیم. پروسه به شکل درست اساسی تطبیق شده، ولی تطبیقش جریان داره. اما در سال 1396 سال جاری پلان‌ها و برنامه‌هایی که ما از آدرس استخدام داریم، دو هم برای مردم اطمینان می‌دهیم که یک نتیجه مثبت خواهیم داشت.
این بار نخست نیست که از پروسه CBR شکایت می‌شود، بلکه پیش از این نیز برخی از داوطلبان پست‌های دولتی گفتند که این پروسه به گونه درست و شفاف تطبیق نمی‌گردد. اما وزارت مالی افغانستان میگوید این پروسه با در نظر داشت اسناد، تجربه، توانایی و ظرفیت کاری داوطلبان عملی میگردد.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی بود در مورد این که برخی از اعضای ولسی جرگه میگویند پروسه گماشتن افراد شایسته در ادارات دولتی به گونه شفاف تطبیق نمیشود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم. هیئت اداری ولسی جرگه از احمد ضیا مسعود می خواهد تا به مردم و حکومت این کشور هشدار ندهد. اما مشاور رسانه‌ای احمد ضیا مسعود روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که سخنان آقای مسعود به هدف ابراز نگرانی از احتمال بی‌ثباتی و ایجاد بحران سیاسی بیان شده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی درست قبل با صدور یک فرمان احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده‌اش در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را از سمتش برکنار کرد. سهل ایوال در این مورد از کابل گزارش می‌دهد.
ولسی جرگه افغانستان در مورد هشدار احمد ضیا مسعود که گویا با برکناری وی از مقامش جنگ داخلی و بی‌ثباتی سیاسی به میان خواهد آمد واکنش نشان داد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که سمت نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور فقط بر اساس یک تفاهم سیاسی ایجاد شده بود. همایون معاون اول این جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه از آقای مسعود خواست تا از دادن هشدار به مردم و حکومت این کشور خودداری کند.
خواست ما زحمت ضیا مسعود این است که به حکومت و مردم اخطار ندهد و این را نگوید که نظام را سرنگون میکنیم و یا مشکلات ایجاد می نماییم. هیچ کس نمی تواند به دولت و یا حکومت هشدار بدهد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی دو روز قبل با صدور یک فرمان احمد ضیا مسعود نماینده فوق‌العاده‌اش در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را به دلیل موفق نبودن در کارهایش برکنار کرد. ریاست اجرایی حکومت گفته است این اقدام رئیس جمهور غنی بی‌خبر بوده و فقط از طریق رسانه‌ها اطلاع یافته است. احمد ضیا مسعود در واکنش به برکناریش روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت رئیس جمهور با این اقدام زمینه را برای بی‌ثباتی سیاسی و جنگ‌های داخلی فراهم می‌سازد. وی همچنان گفت به اساس توافق کتبی که پیش از این برای ایجاد این پست صورت گرفته، رئیس جمهور غنی نمی‌تواند او را برکنار کند و باید فرمانش را در این مورد پس بگیرد. اما آثار حکیمی مشاور رسانه‌ای احمدیا مسعود میگوید که هدف از سخنان آقای مسعود فقط یک ابراز نگرانی از احتمال بی‌ثباتی سیاسی بوده و به هدف جلوگیری از جنگ‌های داخلی بیان شده است.
بحثی نبود که ما با جدال و تنش یا جنگ داخلی عنوان شده. نگرانی آقای مسعود مطرح شد و این بود که خب با توجه به وضعیت موجود این گونه تصمیم‌های یک جانبه و انحصار قدرت ممکن است که بی‌ثباتی و در نهایت خود نقطه جنگ داخلی را وجود دارد.
اما شماره از آگاهان سیاسی میگویند بر کناری آقای مسعود نمیتواند باعث ایجاد بی‌ثباتی سیاسی در کشور شود. برنا صالحی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسئله نگرانی جدی را به میان نمی‌آورد.
با رفتن از او هرچند نمیشه بگویم که بی‌ثباتی سیاسی به وجود میآید، ولی برداشت عامه مردم افغانستان میکنن یک برداشت شاید قومی و به شکل ایدئولوژیک باشه که او باز میتواند در میان مدت باعث فاصله گرفتن و بدبینی بخشی از مجاهدین و مردم از حکومت وحدت ملی و از موضع‌گیری های رئیس جمهور باشه.
در این حال برخی دیگر از تحلیلگران سیاسی میگویند که احتمال نمی‌رود مردم در برابر عملکرد رئیس جمهور غنی مبنی بر برکناری احمد ضیا مسعود اعتراض کنند. ناصر شفیق یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت وضعیت فعلی در کشور ایجاب میکند تا حکومت برای بهبود و حکومتداری خوب اقدامات بیشتری را روی دست گیرد.
رئیس کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه افغانستان در سفر به غور میگوید اداره محلی این ولایت در جلوگیری و بررسی قضایای خشونت علیه زنان اقدامات چشمگیر انجام نداده است. فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون همچنان میگوید در حال حاضر هیچ ناقض حقوق زن در غور زندانی نشده است. اما قمندان امنی این ولایت میگوید در یک سال اخیر بیش از 100 تن را به اتهام دست داشتن در قضایای مختلف خشونت با زنان بازداشت کردند. نصرت پارسا که این هیئت را در سفر به ولایت غور همراهی کرد گزارش میدهد.
ادارات محلی غور در برابر قضایای خشونت با زنان مرد سالاران عمل می کنند و قضایای کشتار، سوختاندن و سنگسار زنان در این ولایت به گونه همه جانبه بررسی نشده است. این موارد بخشی از یافته های کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولسی جرگه را تشکیل می دهد. فوزیه کوفی رئیس این کمیسیون که روز چهارشنبه از ولایت غور برگشت می گوید بسیاری نهادهای دولتی این ولایت در برابر دوسیه های مربوط به زنان مرد سالاران عمل می کنند.
ولایت غور یکی از ولایت است که نقص حقوق بشر و مخصوصا نقص حقوق زنان به شکل بسیار گسترده و وخیم در سالهای اخیر صورت گرفته و در داور است که کسایی که متهم هستند متاسفانه مورد مجازات و پیگرد قانونی هم قرار نمی گیرند. افراد که زورمند هستند و قدرتمند هستند اعمال نفوذ می کنند و حتی باعث بیرون شدن متهمین از زندان تحت ضمانت هستند.
غور در بخش قضایای خشونت با زنان اخیراً بیشتر سرخط خبرها می شود. قتل، سنگسار، ازدواج‌های اجباری و حتی با آتش کشیدن زنان بخشی از این قضایا را تشکیل می‌دهد. شمار از اعضای ولسی جرگه که به این ولایت سفر کردند می‌گویند هنوز هم بسیاری دوسیه‌های خشونت با زنان به شمول قضیه سنگسار رخشانه بررسی نشده است. به گفته آنان، عاملان خشونت علیه زنان هنوز در بازداشت پلیس قرار نگرفتند. هرچند بخش‌هایی از غور زیر تهدید مخالفان مصالح دولت قرار دارد، اما موضوع خشونت با زنان برای نیروهای امنیتی به یک چالش تبدیل شده است. مصطفی محسنی قمندان امنی غور در صحبت با رادیو آزادی میگوید در یک سال اخیر بیش از 100 قضیه خشونت با زنان در این ولایت به ثبت رسیده است.
خشونت امسال در ولایت غور این نسبت به سال گذشته که خیلی بالا است، تقریبا 118 قضیه ما داریم که به 108 تش رسیدگی شده و 10 قضیه ازی دیگر رسیدگی نشده که 6 ازی و تحت تسلط مخالفین است و 4 شان در سایه دولت که مفرور هستند زیر تعقیب پلیس قرار دارند.
و اما عامل و دلیل خشونت علیه زنان در ولایت غور چیست؟ معصومه انوری رئیس امور زنان این ولایت در این باره برای رادیو آزادی میگوید
رسم و حنانات ناپسند تا هنوز بالای مردم غور حاکم هسته و قضایه هم که اتفاق میفته این قضایه جدید نبوده، بلکه قضایه بوده که 10 سال قبل و 15 سال قبل اینا به نکای شخص در آورده شدن که ولی امروز اینا از حق و حقوق خود زمان که آگاه میشن برشان رسیدگی صورت نمیگیره و گاهی وقت خود از اینا دست به عکس العمل میزنن و گاهی وقت که اونا خواهان عدالت و حقوق میشون عکس العمل از طرف مقابل برشان نشان داده میشه.
پیش از این وزارت امور داخلی افغانستان بارها تاکید کرده که تلاش های نیروهای امنیتی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و بازداشت عاملین مورد خشونت با زنان ادامه دارد. با این همه فوزیه کوفی رئیس کمیسیون حقوق بشر و امور زنان ولیسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت یافته هایشان از ولایت غور را در کابل با نهادهای مسئول در میان خوان گذاشت. نصرت پارسا، رادیو آزادی، ولایت غور.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
چین که قرار است ماه آینده میزبان یک جلسه در مورد راه جدید ابریشم باشد، لستی از رهبران را اعلان کرده که قرار است در این جلسه شرکت کنند. پروژه وسیع و 10 میلیارد دلاری یک کمربند یک راه که به ابتکار رئیس جمهوری چین شی جین پینگ آغاز شده است، در برگیرنده زیربناهای وسیع است که آسیا را با اروپا و آفریقا وصل می‌کند. قرار است افغانستان نیز به نحوی در این پروژه سهیم شود که این مسئله می‌تواند فواید بزرگ اقتصادی و تجارتی را برای آینده افغانستان در بر داشته باشد. زرغون منگل در مورد اهمیت پروژه یک کمربند یک راه و آنچه این پروژه برای آینده افغانستان در قبال خواهد داشت صحبت نموده است با آذرخش حافظی، رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، و در آغاز از وی در مورد پروژه یک کمربند یک راه پرسیده است.
طوری که آگاهی دارین چین اقتصاد دوم دنیا شده و قرار است سال 2024 اقتصاد اول شود. برای حفظ توسعه اقتصادی خود با شرکای بین المللی ضرورت داره. برای حفظ صادرات خود، تجارت خود برای مطمئن و مسکون ضرورت داره و با شرکای مستدام و پایدار. این خاطر اینا یک راهی را که در گیرنده یک شبکه بسیار وسیعی از کشور ایره پیشروی دارم. این پروژه است که بار اول یا در کنفرانس شانگهای مطرح کردم، ان شاء الله مزیت های زیادی بر ما خواهد.
بله آقای حافظی، چی وقت افغانستان رسما و عملا از فواید وصل بودن با ایران مستفید خواهد شد؟
خب ما یک موقف فری حال فعلا داریم، مگر نی باید از کریدور واخان راه ابریشم شمالی عبور میکرد، شمال شرقی، اما متاسفانه نکرد و شاید این تقسیم جدید جهان باشه و موقعیت جیو استراتژیک و جیو پولیتیک و جیو اکونومیک ما با کشورهای ناتو در رأس یالتمتی امریکا باشه که یک ذره احتیاط کردن چینایا که بخشی از سرنوشت ایران را به قلمرو نتن، که او قلمرو استثنان در پیوند استراتژیک بسیار نیرومند و در پیمان نظامی سیاسی و اقتصادی قوی با غرب قرار دارد. اگر اینطور می بود بهتر خواهد می بود، ولی به هر صورت ما تغییر دادن می تانه و اهمیت جیو اکنامیک ما را تغییر دادن می تانه و یک جبر جغرافیایی است یا مجبور است ما را تحمل کنه. از این خاطر ما می تانیم از دو کریدیر، یکش از جنوب و تیر می شه از گردنه پامیر به پایان، از اونجا به فاصله در بعض موارد 20 کیلومتر، در بعض موارد 110 کیلومتر میره به طرف بلوچستان و بین طرف گوادر. یه دیگهش هم از بندر کلمی ازبکستان، از تاجیکستان شروع میشه، میره مسیر آسیای مرکزی یا میپیمای و همچنان از جای قزاقستان یک کریدوری دیگه دارن. در مجموع اینا میخواین آسیا و اروپا را به هم وصل کنن. به هر صورت بر ما که راهای درازی را به خاطر وصل شدن به دنیا میپیماییم، مثلا از کابل تا به کراچی 2400 چند کیلومتر را اصل ما میپیماییم. اگر ما کوتاه‌تر راه امکانات را پیدا کنیم که بدون از اینکه ما در خود بندر بریم، از این مسیری که چین و پاکستان وصل میکنه یا چین و آسیای مرکزی را وصل میکنه، اگر ما با هم وصل شویم اقتصادی بسیار خوب به هر دو طرف داره.
به آقای حافظی، در مورد اهمیت اقتصادی آینده نسبتا دراز مدت این پروژه بر افغانستان بگوین.
اولین کاری که ما میکنیم از نظر من اینه که اگر ما همین دوره را چون در مابین قرار داریم به هم وصل کنیم، ما در حقیقت هر دو را بردیم. به خاطر از اینکه اگر ما ای را از کمر به هم وصل کنیم، ضرورت نیست که ای را به انتهای خود به چین برسه یا به گوادر برسه باز به هم وصل شود. آسیای مرکزی و آسیای جنوبی به هر صورت بر ما به هیچ نقطه وصل ضرورت داره. اگر ما استراتژی وصل این دو بزرگ را مطرح بکنیم، ما فکر میکنم اهمیت جو اکانومیک ما و اهمیت استراتژیک ما بین حد بالا میره و فایده که ما میبریم ایست که نه تنها حتی قدم اول که ما میتونیم مال تجاری مورد نیاز خود هم وارد کنیم و زمین طریق هم صادر کنیم و محصولات خود، ولی برای صادر کردن محصول به کار است، رشد تولید ناخالص ملی به کار است، برنامه های برای تعویض واردات به کار است و ما از ظرفیت ها و پتانسیل هایی که افغانستان داره باید حد اعلی استفاده را بکنیم و ما میتونیم یک کشور بسیار ثروتمند باشیم اگر یک راه برد دقیق اقتصاد بزرگ داشته باشیم در کشور.
صحبتی بود با آذرخش حافظی، رئیس رابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، که در مورد اهمیت پروژه چین به نام یک کمربند یک راه توضیحات میداد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 3:30 دقیقه است. امید مرزبان با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در حمله هوایی نیروهای بین المللی 5 تن از اعضای گروه داعش در این ولایت کشته شدند. مقامات ولایت زابل گفتند قماندان امنی ولسوالی شینکه این ولایت به اثر انفجار ماین کشته شده است. مقامات حکومتی و امنیتی در ولایت بغلان میگویند در جریان یک عملیات به شمول والی نامنهاد طالبان در این ولایت 7 تن دیگر از قماندانان ارشد این گروه کشته شدند. قرار است امروز محکمه بین المللی در شهر هاگ هالند حکمش را در باره ادعای اوکراین بر علیه روسیه صادر کند. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کره شمالی هشدار داده، گفته است اراده آمریکا را آزمایش نکند. انتظار می‌رود امروز اعضای پارلمان بریتانیا به پیشنهاد برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور رأی بدهند. و گروه نجات نو عملی یک کشتی باربری را جستجو میکند که در بحیره سیاه در آبهای روسیه غرق شده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. ما برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم آرزو غیاثی مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
مشاور رئیس جمهور در بخش زراعت می گوید که سال جاری در سراسر افغانستان محصولات زراعتی زیادی به دست خواهد آمد. حامد هلمندی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در زمستان گذشته به اندازه کافی باراندگی بوده است و اکنون 60% زمین به گونه منظم سیراب می باشد. وی می گوید که تنها در 5 ولسوالی ولایت قندهار 25,000 نهال پسته غرس شده است. آقای هلمندی می گوید که با افزایش محصولات زراعتی در اقتصاد مردم عام و دهقین تغییرات چشمگیری به میان خواهد آمد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که سال گذشته در مقایسه با سالهای دیگر صادرات سبزی و میوه تازه زیاد بوده است. میرزمان پوپل، رئیس انکشاف صنایع و صادرات این اتاق، امروز با رادیو آزادی گفت که سال گذشته 138,000 تن میوه تازه، 158,000 تن سبزی و به ارزش 50 میلیون دلار بوته‌های طبی به شمول پاکستان و هندوستان و برخی کشورهای خارجی صادر شده که در مقایسه با سالهای گذشته چند برابر افزایش را نشان می‌دهد. آقای پوپل می‌گوید اگر با پاکستان و برخی کشورهای دیگر مشکلات ترانزیتی و برخی مشکلات دیگر تجار افغان حل گردد، در سال 1396 بیش از سال گذشته میوه تازه و سبزی افغانستان به کشورهای خارجی صادر خواهد شد. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی، قیمت این مواد از این قرار است: یک بوجی 49 کیلویی آرد پاکستانی 1150 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی آرد قزاقی 1180 افغانی، یک بوری 50 کیلویی بوره 2300 افغانی، یک بوری 3.5 سیره برنج 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1130 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل یک لیتر تیل پترول 45 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 43 افغانی به فروش می رسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل، 1 دلار آمریکایی 67 افغانی و 70 پول، 1 یورو 72 افغانی و 30 پول، 1 پوند انگلیسی 86 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول، 1000 کلدار پاکستانی 634 افغانی و 1 ریال سعودی 18 افغانی می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به کره شمالی هشدار داده گفته است اراده آمریکا را آزمایش نکند. مایک پنس تعهد نمود که ایالات متحده به هر گونه حمله به گفته وی پاسخ گیج کننده و مؤثر خواهد داد. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این مطلب را چند روز پس از یک آزمایش ناکام راکت توسط کره شمالی بیان می‌کند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می‌شنوید.
معاون رئیس جمهور آمریکا که امروز در کشتی تیاره بردار موسوم به یو اس اس رونالد ریگن صحبت می‌کرد گفت کره شمالی بزرگترین خطر و تهدید فوری برای صلح و امنیت منطقه آسیا پاسیفیک به شمار می‌رود. مایک پنس این را هم گفت که اداره به رهبری رئیس جمهور دونالد ترامپ برای وضع فشارهای بیشتر اقتصادی و دیپلماتیک با دیگر کشورها به طور پیگیر کار خواهد کرد. اما او همچنان هشدار داد کسانی که اراده و آمادگی ما را به چالش می کشانند باید بدانند که هر گونه حمله را شکست خواهیم داد و هر گونه حمله توسط سلاح‌های قاره‌پیما و هسته‌ای با یک پاسخ آمریکایی به گفته وی سرگیج کننده و مؤثر روبرو خواهد شد. گرچه معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده همیشه خواستار صلح است، اما هشدار داده گفت سپر ایستاده و شمشیر آماده است. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این سخنان را چند روز پس از یک آزمایش ناکام راکت توسط کره شمالی بیان کرد. در این میان جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا دیروز گفت رهبری کره شمالی با بی‌پروایی بار دیگر برای پرتاب یک راکت تحریک کننده تلاش کرد. چین امروز در مورد اظهارات مقام‌های کره شمالی ابراز نگرانی کرد که در مورد آزمایش راکت‌ها و احتمال جنگ هسته‌ای هشدار دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین گفت پیکن مصمماً با هر گونه اظهار و اقدام مخالفت میکند که به تنش‌ها افزایش دهند. پیش از این وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه اظهارات بی‌پروایی کره شمالی را در ارتباط به اقدامات هسته‌ای محکوم کرد و گفت او امیدوار است که ایالات متحده بر علیه پینگ یانگ اقدام یک جانبه نظامی خیلی خطرناک نخواهد کرد. با وجود تحریم‌های سازمان ملل متحد و انتقادهای جامعه جهانی، پینگ یانگ آزمایش‌های اتمی و تسلیحاتی خود را بیشتر ساخته است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. و حالا هم دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه زنان رهبر را میشنوید که آرزو غیاسی میزبان آن است. اما قبل از آن حقوق اساسی و بشری با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوید ارائه می گردد خوش آمدید. در برنامه این هفته در مورد فعالیت های بخش امبودسمن یا نظارت و بررسی از عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل با خانم فریده ساحل معاون بخش نظارت و بررسی از عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی این کمیسیون صحبت میکنیم. خب شما را خوش آمدید میگیم به استدیوی رادیو آزادی. اگر لطف کرده آغاز در مورد امی کلمه امبودسمن که یک کلمه ناشناس برای اکثر مردم افغانستان، اگر معلومات بتین خوب میشه.
تشکر. بر اولین بار در کشور سویدن هامبوزمن در سال 1809 تأسیس شد. هنوز کلمه هامبوزمن یک کلمه جدید و بسیاری از مردم ما ناشنا می باشه. آمبوزمن مثل بسیاری از واژه های دیگر مثل واژه های پلیس، امبولانس، ترافیک و غیره وارد سایر زبان ها شده و مردم دنیا به آنها آشنایی دارند. ممکن است که واژه ها لاتینی باشن، اما استفاده از جهانی شده و واژه آمبوزمن مثل واژه پلیس وارد زبان های دیگر شده و مردم مفهومش می فهمن. البته چند سال قبل موضوع آمبوزمن در افغانستان مطرح شد، روی کلمه آمبوزمن بسای زیاد صورت گرفت و کوشیدن که به یک بدیل پیدا بکنن که بدری و یا پشتو باشه. برخی کلمه مثل دادرس و برخی دیگر مثل دفتر رسیدگی به شکایات و غیره را به کار بردن، اما هیچ کدام مورد قبول قرار نگرفت، تا ای که کسایی که در این راستا مسئولیت داشتن به این نظر موافقت هستند که واژه آمبوزمن به می گونه پذیرفته شود. از معنای لغویش میگذریم، آمبوزمن یک سازمان مستقل و بی‌طرف است که خدمت رایگان بر مردم ارائه میکنه.
کدام سال در افغانستان و یا در خود کمیسیون مستقل حقوق بشر این برنامه شامل شد و این بخش تأسیس شد؟
موضوع تشکیل آمبوزمن در افغانستان در ماه اگست 2010 میلادی مطرح شد و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان یا یوپول روی تاسیس این ساختار گفتگوهای مسلسل را انجام دادن. کمیسیون و ماموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان تمام جوانب حقوقی و قانونی موضوع را با ارگانهای دولتی به ویژه وزارت امور داخله، نهادهای جامعه مدنی مورد بحث قرار دادند و بالاخره به این تصمیم رسیدند که دفتر آمبوزمن به عنوان یک بخش کاری در داخل ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأسیس شود. بعدن در سال 2011 ماموریت آمبوزمن گسترش یافت و با امضای تفاهم‌نامه همکاری و هماهنگی با وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حال نظارت بر عملکرد نیروهای دفاعی و امنیتی کشور داره و قضایای نقض حقوق بشر مربوط به هی ارگانها را مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میده.
تا جای شما توضیح دادین درباره کارا و فعالیتاش، اگر میشه توضیح بیشتر بدین درباره فعالیت ها و کارهای امی بخش آمبوزمن.
صلاحیت ها و وظایف اداره آمبوزمن با عنوان یک بخش در کمیسیون حقوق بشر افغانستان در سایه کاری خیش از تمام صلاحیت ها و اختیارات برگرفته شده صلاحیت ها و اختیارات کمیسیون بر اساس قانون اساسی و قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون برخوردار بودند.
خب چه دلایل قانونی وجود داشته تا این بخش در کمیسیون مستقل حقوق بشر تاسیس شود؟
برای تاسیس بخش آمبوزمن 4 دلیل قانع کننده وجود دارد. اولی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس حکم مندرج ماده 58 قانون اساسی تشکیل شده و یک نهاد مبتنی بر قانون اساسی می باشد. به همین دلیل اداره آمبوزمن به عنوان یک بخش از حمایت از قانون اساسی برخوردار می باشه. دوم، این قانون استقلالیت نظارت بر فعالیت های نیروهای امنیتی و دفاعی را که برای موثریتش بسیار مهم می باشه تامین میکنه. و سوم، این قانون یک اساس قانونی قوی را برای موثریت کارایی نظارت تامین میکنه. و چهارم، این اداره در داخل ساختار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تأسیس و یک بخش از او را تشکیل میده، یعنی در پلوی دیگه بخشای کمیسیون که ما بخشای مختلف داریم مثل بخش حمایت از اشخاص دارای معلولیت، حمایت از زنان است، نظارت و بررسی از تخطی هاست، بخش تعلیمات است، در پلوی هزی بخش ها این بخش فعالیت میکنه.
خب صلاحیت ها و وظایفش تا چی حد است و چی گونه است؟
صلاحیت ها و وظایف اداره آمبوزمن پلیس به عنوان یک بخش در کمیسیون حقوق بشر در سایه کاری خود از تمام صلاحیت ها و اختیارات برخوردار میباشه، البته به اساس قانون اساسی و قانون تشکیل وظایف صلاحیت های کمیسیون. در انجام وظایف خود میتونه از استفاده بکنه، یعنی از صلاحیت هایی که داشته از که در انجام وظایف خود کار بگیره. اداره آموزمان در سه ساحه عمومی از وظایف و صلاحیت های ذیل برخوردار می باشه. الف، نظارت و کنترل. نظارت از ارائه خدمات نیروهای دفاعی و امنیتی به مردم برای تامین دسترسی مساوی و عادلانه شهروندان به خدمت به خدمات نیروهای امنیتی، یعنی خدمتی که می خواهند از نیروهای امنیتی. دیگه پیگیری یا نظارت از روند تخلفات یا بدرفتاری ها و تخطی های حقوق بشری، فساد، تبعیض یا یافته های توسط نیروهای امنیتی و دفاعی، ارائه پیشنهادات برای اصلاح پالیسی ها، پروسیجر ها یا طرز العمل ها و اجرات نیروهای امنیتی، همچنان معرفی تجارب خوب به نیروهای امنیتی و دفاعی، پیگیری آمار و ارقام و تایید گزارش ها از پسچگونگی اجرات نیروهای دفاعی و امنیتی.
شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
سن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.6 و FM 100.5.
خب تشکر خانم سایل، اگر آخر بر ما بگوین که چی کارای شما انجام دادین، چی دستاوردی دارین؟
من تشکر از سوال شما. در این قسمت باید یادآور شوم که ما به خاطر آگاهی نیروهای دفاعی و امنیتی ما ورکشاپ های متعددی برگزار کردیم. البته نتیجه ان شاء الله کوتاه مدت نیست، دراز مدت است که ما میبینیم که تاثیر از خود داشته. نظارت از محلات سلب آزادی داشتیم که نتیجه او هم ان شاء الله بهتر و خوبتر شده، در اوایل مشکلات خود داشته، و همچنان پیگیری و مستندسازی شکایت بوده. شکایت البته از طریق مختلف ما دریافت میکنیم، شکایت کسی که مستقیما خودش به کمیسیون مستقل حقوق بشر میه، یا از طریق رسانه‌های تصویری و یا رادیویی وقتی که ما شکایت را دریافت میکنیم، در ارگان مربوطه ما او را پیگیری میکنیم و نتیجه خوبی هم از پیگیری های خود ما داشتیم، چون این سه ارگان با اساس تفاهم‌نامه‌ای که با کمیسیون امضا کردن با ما همکار هستند، در این راستا ما موفقیت های زیادی دست یافتیم.
بسیار زیاد تشکر، لطف کردین، تشکر از اینکه حاضر شدین در برنامه با ما صحبت کردین.
تشکر از شما، زنده و سلام.
چی خواهد و چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیم های زور است، جبریز به زور آمده این و میفهمی که دخلوی گرگت و کلو هم جنگ و جدارن.
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
رهبران زن،
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام های ما آرزو قیاسی عصر، میزبانتان در برنامه رهبران زن را پذیرا شوید. در برنامه امروز فتانه گیلانی، مسئول اجتماعی از زنان افغانستان مهمان ماست. فتانه گیلانی از چهره های مطرح شده در افغانستان می باشد که مدت 38 سال عمرش را در راستای خدمت به اجتماع به خصوص زنان و کودکان گذارنده است. خانم گیلانی می گوید که فعالیت های بشر دوستانه وی از زمان جهاد آغاز شده است. این فعالیت از آن زمان تا کنون چی بوده و چگونه آغاز کرده است می رویم و از زبان خودش می شنویم.
در
ده سال دوران زندگیم همش خدمت کردن برای جهاد افغانستان و زمانی که روسا به افغانستان تجاوز کردن و او زمان فعالیت‌های ما و کارهای ما هیچ عنوان یا نام نداشت، فقط به خاطر جهاد بود و فی سبیل الله به خاطر رضای خداوند بود و فرضی که سر ما بود که امو فرض خدا به شکل صادقانه انجام دادم و خدمت کردن برای فامیلا و خانم‌ها و طفلای مجاهدین و در کمپ‌های که زندگی می‌کردن و برنامه‌های مکالش کارای اجتماعی بود و برنامه‌های تعلیم تربیت بود، برنامه‌های صحی بود و برنامه‌های فرهنگی بود و همیش کار من برای مادر و طفل بود و بعد از او کم کم آیستا آیستا من در وقتی که هر قدر کلانتر شده میره تجربه پیدا میکنه، وقتی در یک محیط که جنگ بوده کشور ما و مردم ما فقیر بودن و در کمپ ها زندگی میکنن و ضرورت اونا رو دیدم که کلینیک خانم ها ندارن، برشان کلینیک مایی طفل مادر ساختم، باز دیگه کلینیک مایی طفل مادر به دیگه گوشی کمپ ساختم، دیگه مکتب ساختم و بعد از او کلینیک روانی ساختم بر زن ها و طفل ها. بعد از او در سال 1992 یک نشریه به نام زن افغان کشیدم که زیادتر مسائل اجتماعی فرهنگی و سیاسی رو سرش کار میکردم، مسئولیتش به دوش خودم بود و بعد از او یک لیسه کلان به نام لیسه آریانا تاسیس کردم در پشاور و تقریبا در حدود 4,500 شاگرد داشتم و بعد از او یک مرکز تعلیمات تحصیلات عالی، بعد از اینکه دخترها و بچه هایی که از صنف 12 خلاص میشتن به او مرکز میرفتن و وابسته به کدام گروه خارجی یا داخلی هیچ وقت نبودیم، همیشه برای افغانستان فکر کردیم و همیشه پیش ما محبوب و عزیز افغانستان بود و مردم افغانستان بود. افتخار از امود دارم که به اون شب روز بسیار دشوار و سخت و وظیفه‌ای که به سر شانایم بود یا یک وظیفه مقدس بود امون رو به شکل بسیار صادقانه انجام دادم.
نام خدا خانم گیلانی، واقعا اینقدر زحمات که او هم در مهاجرت شما کشیدین و خدمت کردین به افغانیتان قابل قدر است. میشه بگوین که فعلا بعد از مهاجرت البته که آمدین به افغانستان چی کارهایی را کردین و فعلا مصروف چی کار هست؟
بله، اون بعد از 11 سپتامبر ما دوباره به وطن آمدم بعد از 27.5 سال و کار خود تغییر دادم، در دو بخش کار میکنم فعلا، مبارزه با بی‌سوادی و مبارزه با فقر و هر سال در حدود تقریبا با 2500 زن در بخش سوادآموزی و آگاهی دهی کار میکنم و در برنامه‌های اقتصادی که زنان خودکفا شوند و زنان قرضه میدم، قرضهای کوچک که به حساب مرابعه میگن شد که این مسئله سود و از گپا نیست، فقط زنان را جرأت دادن، زنان را یاد دادن، زنان را که راهنمایی کردن و یاد بگیرن که چطور بتانن یک مادر خوب باشن، یک خانم محترم باشن و علاوه از خواندن داشتن، علاوه از اینکه متوجه مسئولیت های مادر بودن خود و زن بودن خود شوان، تربیت طفل مثلا برشان بسیار مهم است که متوجه تربیت اولادای خود. من خواستم که در پولی شوهرای خود در آوردن نان یا نانوار خانه خود اینا هم کار کنن و اگر شما میخواهید که جامعه تان تغییر بدین باید مردمتان رو باسواد بسازید و مردمتان خودکفا بسازین که مشکلات های اقتصادی خود چطور خودشان حل کنن.
بسیار خوب، موفق باشین خانم فتانه گیلانی. در این 38 سال فعالیت که در شما در اجتماع دارین با چی موانع های برخورد کردین و چگونه مبارزه کردین تا که تا ایدم موفقانه به کارتان ادامه دادین؟
خب البته شما وقتی که درس میخوانین، وقتی که کلان میشین، وقتی که شما میخواین که یک چیزی رو انتخاب میکنین در زندگیتان، یک هدف میداشته باشین، باز شما باید در از زیاد زحمت بکشین و ما تا این جایی که خدا رساندم زیادتر تلاشای خودم بود شخصی. معلوم دار وقتی که شما در یک محیط قید مثل مثلا پشاور و یک بسوبه او زمان به نام پشتون خانه بود، به نام صوبه سرحد بود و در اونجا یک زن از افغانستان میکسه و مجاهدین هم کم از اونا نبود تعصبشان، مثلا او و او شب و روز مجاهدین تنها در فکر ازی بودن که چطور کنن و چی کنن که تنها روسا رو شکست بدن، نه در فکر حقوق بشر بودن، نه در فکر زن بودن، نه در فکر تربیت طفل بودن، نه در فکر حقوق زن بودن، نه مسائل حقوق بشر پیشون، فقط میخواستن که روسا شکست بخوره. و شما یک زن میخیزن، یک زن مثلا میخیزه و میگه که من برای زنا مبارزه میکنم و من صدای زن میشم. ما چندین بار افتادم و گارشتم، زخمی شدم، به اصطلاح علی خیستم، دوباره خدا قوی ساختم و توکل به خدا کردم، دعا کردم، کوشش کردم و رای حق گرفتم که رای حق، رای خدمت خدمت کردن بر مردم بود. خطرهای زیاد باش روبرو شدم در کمپ‌های مختلف که ما می‌رفتم، برای رساندن دوا، برای بردن دکترها، برای رساندن مواد خوراکی، یا در خود پشاور با بسیار مشکلاتای زیاد روبرو شدم از طرف بعضی گروه‌های افراطی، از طرف بعضی گروه‌های متعصب. ولی با حوصله‌مندی همگیشه، با بردباری همگیشه تحمل کرده. هیچ کس از زندگی خود فکر نمی‌کنم که به راحت به یک جای برسد، تا که انسان تلاش نکنه، تا که مشکلات نبینه، تا که تکلیف‌ها را تیر نکنه، تا که مشکل اقتصادی، مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی هم موضوعات. ولی خدا را شکر گزارستم که خداوند به ما حوصله بسیار زیاد داد و ما با بردباری تانستم که یه به مشکلات پشت سر بگذارم که امروز در میزم رای شما هستم.
از می ارادیتان قبل قدر است واقعا خانم انگلانی. خوب میشه بگوین که در این راستا حتما از اعضای فامیل پشتیبان داشتین، حمایتگر داشتین امرایتان؟
الحمدلله
نام ببرین است که
الحمدلله. بله، اولین کسی که را از پیشش من اجازه گرفتم از لحاظ شرعی هم سموی مستک شوهرم بود، سید ساق گلانی، و زنا با ما در پشت خود دروازه خانه می آمدن از من کمک می خواستن و من از شوهرم خواستم که اگه با من اجازه بدی که من برای از خانم ها یک سنتر، یک مرکز سی بسازم، و شوهرم با من بسیار افتخار اجازه داد، در حالی که وقت اجازه دادم بر خانم کار شرم و بسیاری کسام شاید سر شوهرم هم تبصره کرده باشه که خانم زی هر روز از خانه میبره، ولی چون برای کار مقدس میبرم آدم و شوهرم هم میفهمید که برای کار مقدس میره میبره و ای که فرضش از جهاد است، فرض از بالای زن و مرد مسلمان و یا فرض خدا به شکل بسیار عالی انجام میده، اول اجازه ازو بود، باز معلوم داد دعای مادرم بود، باز اجازه دخترم بود، باز اجازه دیگه فامیلم بود، بازم بود که خواستم که خدا بسیار جور جمع کنم و در چوکات کار بیایم و هر روز میخواستم یاد بگیرم.
بسیار خوب خانم گیلانی، میشه بگوین که مسئولیت های خانه را چگونه با این همه مشکلات و فعالیت هایی که در اجتماع داشتین پیش میبودین؟
یک به نظر مشکل است که مال ما ایران بگویم، کاش که اینجا دخترهای می بود که از اونایی پرسانه میکنیم، ولی ما همیشه وقتی که من براتون گفتم ما تصمیم گرفتم که کار کنم و دستی را که ما خوندم که کشه مسئله تربیه طفل بود و مختنزی یا موزش ازی که چطور ما شمام یک مادر با مسئولیت، و خدا را شکر گذارستم که من یک مادر بسیار خوب خدا مرا ساخت و من دو تا دختر بسیار خوب تربیه کردم. دختر کلانم آرسی کرده، وانه نام داره و دو تا نواسان من دارم، و دختر کلانم دو تا مستری داره و فعلا در یکی از پوانتونای امریکا در بخش اداری کار میکنه، و دختر دومم مسکو نام داره و فعلا در پوانتونای کابل در یکی از پوانتونا درس میکنه، امرای زندگی میکنه و با کارهای خود با کارهای خانه خود به شکل خوب می‌رسیدم و ما بسیار زیاد چند چیز بسیار زیاد خوش ندارم. یکی که سفر و چکر اینا رو خوش ندارم، وقتی که شما وقتی که زیاد کار میکنین که با شما بسیار چیزا رو باید نداشته باشین، و یکی هم که بسیار میمان و میمانداری و چیزا رو من خوش نداشتم. ولی نظم و تنظیم خانه من بسیار زیاد خوش دارم که باید بسیار منظم باشه، و روزای جمعه روزای رخصتی من به اختصاص دادم که باید خودم خانه خود پاک کنم، بشویم، تشنوای خود بشویم، مثلا شیشه رو پاک کنم. بله، پاک میکردم، پاکاری میکردم، گفتیم مردم خانه تکانی میکردم اینا. و میمان نواز معلوم دار که عادت کل ما و شما افغان هاست، ولی خانم که میمان میایه همیشه با بیترام رفتار میکنم و بر کارهای خانه خود تقسیم اوقات ساخته بود. زیادتر کوشش کردم که به اولادای خودم به شکل درست برسم و به شوهر خودم به شکل درست برسم، و جای رفتنهای بسیار بی جای، گشتنهای بی جای، اینا رو دیگه زیاد خوش ندارم. زیادتر وقت خود کوشش کردم که مطالعه کنم و به کارهای خود برسم. ولی خوش دارم در پولی مصرفیتای خود بر خودم برسم یک اندازه، برای صحت خود سپورت میکنم و غذای کم میخورم. خوش دارم که رختای سنگین خوب بپوشم. خوش دارم که یک کمک به خودم زیادتر برسم.
از امی خاطر است که نام خدا جوان و تازه ماندی.
تشکر.
میشه که بگوین در دورترین خاطری تان در جریان کار برتون چی بوده؟
خب البته خود زندگی همیشه پر از خاطره است، ولی یک خاطری که همیشه بر من از پیشش رنج میبرم این است که با چی افتخار ما اروسا را شکست دادیم و چقدر متحد بودیم. و چقدر دستنگرا با هم برادر بودیم و خواهر بودیم و تعصب قدر زیاد نبود. اما چطور به جان یک دیگه خود افتید؟ یکی از خاطرهاییست که یک دردیست که هر ساعت مرا میارزانه.
خب در لحظات پایانی برنامه قرار داریم، هرچند که گفتگو با شما بسیار شیرین و دلچسب است، اما ناگزیر که خداحافظی بکنیم. دوست دارین در آخرین دقایق برنامه ما چی پیام داشته باشین به زنان افغانستان؟
پیش از این که اگر پیام خدا بگویم، میخوایم که دادن کتاب برتون آوردیم، مقالایی که در ارتباط به افغانستان در نشریه زن افغان خودم نوشته کردیم راجع به موضوعات سیاسی اجتماعی زن و اینا به پشتو دری، دو تا کتاب بر شما آوردیم. اگه ببینین که در چندین سال پیشتر از صلح و از وحدت، از انسانیت، از محبت، از سلامتی زن صحبتایی داشتیم که کلش در اونجا سند است. میخوایم بگویم که زنای افغانستان، زنای مسلمان هستند، به دین مبین اسلام مراجعه کنند و آگاهی پیدا کنند، مطالعه کنند و اخلاق خود در زندگی روزمره خود مطابق ارزش‌ها و قانون قوانین اسلامی بسازند، از هیچ کس ترس نداشته باشند. وقتی که یک زن مسلمان با تمام مطالعه خود به اسلام مراجعه میکنه، باز از هیچ کس ترس باید نداشته باشند. زنای قوی میباشند، زنای با ایمان میباشند، زنای با شهامت میباشند، مادرای خوب باشند و سر تربیت طفل خود هر قدر میتونن کار کنن و چیزی که بسیار مهم است وطن خود دوست داشته باشن و کوشش کنن برای آوردن صلح زنا آواز بلند کنن.
سلامت باشین. تشکر یک جان.
رهبران زن،
رادیو آزادی.